نیستی و تحلیل راهبرد دشمن در جنگ تبلیغاتی علیه ایران اسلامی، الزامات مقابله با آن.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. این روزها هر اتفاقی محملی برای جنگ روانی ضد کشورمون میشه، از FATF و لیست سیاه اون گرفته تا انتخابات و بیماری کرونا. همین اتفاق اخیر یعنی بیماری کرونا موجب شده حتی پومپئو وزیر خارجه آمریکا به موضع‌گیری بیفته و بگه از این که ایران جزئیاتی از این بیماری رو پنهان کرده باشه به شدت نگرانه. این در حالیه که آمریکا تا همین الان هیچ آماری درباره ابتلا به ویروس کرونا در خاک خودش منتشر نکرده و همین موجب شده دموکرات‌ها در سنای آمریکا از رئیس جمهور ترامپ به دلیل بی‌برنامگی در مقابله با ویروس کرونا انتقاد کنند. به هر حال به نظر میرسه مهمترین سلاحی که در این اوضاع در دست دشمنان ایران باقی مونده جنگ روانی و تبلیغاتی بر ضد کشورمونه. خب شما شنوندگان عزیز میتونید دیدگاهاتون رو در مورد موضوع برنامه با شماره پیامک 301035 برای ما مطرح کنید. ما سعی میکنیم در حین برنامه، خلال برنامه، این دیدگاه رو بخونیم و از کارشناسان عزیز برنامه بخوایم جواب بدن. ضمن اینکه تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما آماده است تا دیدگاه شما رو دریافت کنه و به اطلاع مدیران و برنامه سازان صدا و سیما برسونه. اما به سراغ کارشناسان عزیزی میریم که در استودیو در خدمتشون هستیم. ابتدا جناب دکتر مسعود بصیری، مسئول سازمان بسیج رسانه و نایب رئیس انجمن روزنامه نگاران مسلمان. جناب بصیری، اگر سلام علیکی با شنوندگان دارید بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوبتون، به خصوص شنوندگانی که رادیو گفتگو رو و مباحث خوبش رو پیگیری میکنن، چون خودم جزء طرفدارش هستم، گفتم یه سلام ویژه بهشون بکنم.
بله، یادمون باشه یه جایزه ویژه به شما بدیم به خاطر اینکه مخاطب بصیر رادیو گفتگو هم شما هستید. و جناب دکتر محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه‌ای و استاد دانشگاه.
منم سلام عرض بکنم خدمت شما و مخاطبین ارزشمند رادیو گفتگو.
بریم سراغ موضوع گفتگو، بحث جنگ تبلیغاتی و روانی. جناب بصیری، به هر حال ما یه مشکلاتی در کشور داریم. حالا هر کشوری بالاخره یه سری مشکلات و یه مسائلی داره و یه تلقی هم از نظر رسانه‌ای از این به وجود میاد، در بالاخره در هم در میان رسانه‌های دوست، هم در میان رسانه‌های دشمن. شما فکر می‌کنید این تلقیه چقدر با واقعیت‌های ایران نزدیکه و به خصوص رسانه‌هایی که با ایران مخالفن، این تلقیه رو به چه شکل ایجاد کردن؟ یعنی به نظر میرسه چقدر به واقعیت موجود در ایران نزدیکه اون چیزی که رسانه‌های معاند میگن؟
بله، سوالتون خیلی خوب و کارشناسی و دقیقه. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت ما کسانی که در رسانه‌های غربی کار میکنن دو دسته داریم. یه دسته کسانی که جمهوری اسلامی رو نمیشناسن و توی زندگی نکردن و همون چیزایی رو میبینن و میخونن که تهیه کننده برنامه بهشون میده یا رسانه‌های غربی در اختیارشون قرار میدن، تقریبا هم میشه گفت به رسانه‌های داخلی کشور ما دسترسی ندارن، یا اگر دسترسی دارن فرصت مطالعه اونا رو پیدا نمی‌کنن. فرصت مطالعه جمهوری اسلامی ایران و مطالعه ایران رو به صورت دقیق و کارشناسی پیدا نمی‌کنن، فارغ از گرایش‌های سیاسی. لذا اینا ناآگاهانه تلقی از ایران دارن که معمولا هم می‌بینیم تو رسانه‌هاشون منتشر میشه. دسته دوم آدمایی هستن که میدونن ایران چطور کشوریه و میدونن ایستاده و میدونن قدرت اقتصادی اجتماعی، قدرت بسیج مردمیش رو، یعنی بتواند حرکت‌های بزرگ رو با مردمش انجام بده، یا توان در واقع به هم زدن بازی‌های غربی رو میدونن و میدونن یه زمانی اگر در آمریکا کسی رئیس جمهور میشد حتی یک کلمه هم درباره ایران شاید در تمام نطق‌های انتخاباتیش استفاده نمی‌کرد، اما امروز در عرصه بزرگترین کشور، بزرگترین هژمونی تاریخ بشر کسی نیست که بخواد قدرت رو به دست بگیره و درباره ایران بخش عظیمی از صحبت‌هاش رو اختصاص نده. این دسته دوم دسته کسانی، دسته آدمای خائنن، دسته آدمای مزد بگیر و مواجب بگیرن که توی بعضیشون تو ایران زندگی کردن دوم و مردم ما میشناسنشون، مثل همین خانم علی نژاد پول میگیره رسماً و میدونه تو ایران وضعیت امنیتش، وضعیت زندگیش، وضعیت کار کردنش به چه شکل بوده، و مثلا حالا نمیخوام دونه دونه اسم ببرم هستن، ولی تلقی که دارن قطعا یا تلقی نادرسته یا اینکه تلقی درستی است اما بخش خالی نیم لیوان رو میبینن، یعنی خودشون عقب نمیکشن که تصویر کامل و جامعی از ایران داشته باشن، مشکلاتی رو میگن که خیلی وقت درسته. حالا من نمیخوام بحث رو بی خود ادامه بدم که شما برسید به صحبتتون، ولی اگر سوال کردید یا بحث شد اون وقت عرض میکنم که در حقیقت اونا چطوری به مردم و به خودشون دروغ میگن. خیلی وقتا شما مثلا رسانه بی بی سی یا رسانه غربی رو میبینی فکر نمیکنی دارن دروغ میگن، چون دروغ نمیگن ظاهرن، اکثرا شروع میکنن ولی بخشی از ایران رو به نمایش میذارن که بخش در واقع مشکل دارشه و دائم اونو نمایش میدن، که حالا با دربارش صحبت کن.
بله جناب دکتر اسماعیلی، حالا دکتر بصیر یه اشاره‌ای داشتن تقریبا به فرایند این بحث جنگ روانی، ما میخواستیم از شما بپرسیم که این فرایند چه شکلیه، یعنی همین حالا بحثی که ایشون هم فرمودن 100% دروغ میگن این رسانه‌های معاند، یا اینکه حالا انتخاباتی تو مثلا چیزشون تو گزینش خبراشون صورت میگیره یا روی چیزایی تاکید میکنن، چه فرایندی رو طی میکنن تا اینکه تو این جنگ روانی به پیش برن؟
قطعا خب توضیح و تفصیل کل فرایندی که اتفاق میفته در حوصله این برنامه و این مجال نیست، ولی من اجمال بخوام به شما عرض بکنم، بحث ایران و پرونده جمهوری اسلامی ایران الان من میتونم به جرئت به شما بگم رو میز تمام کارشناسای خبره، کارشناسای استراتژیک و امنیتی دنیا قرار داره. خب یه بخشش به خاطر موقعیت مکانی هست که جمهوری اسلامی درش واقع شده و یه بخشش مربوط به گفتمانی هست که جمهوری اسلامی در دنیا مطرح کرده و همین حساسیتی که ایجاد شده و کاملا حساسیت به جایی هم هست، همین موضوع باعث شده که بحث جمهوری اسلامی ایران در دستور کار همه کارشناسای دنیا قرار بگیره و آخرین در واقع دستاورد که اینا بهش رسیدن در حوزه برخورد با جمهوری اسلامی همین بحث امنیت، بحث عملیات روانی و جنگ نرمه، یعنی اینا اقدام اخیری کردن برای شهادت رسوندن سردار سلیمانی، بسیار بسیار پشیمون هستن و از اینو شما میتونید تو نوشته هاشون، تو گفته هاشون ببینید، یعنی من معتقدم که آخرین باری بود که اینا توسل پیدا میکنن به اقدام نظامی و برخورد سخت و تمام انرژی خودشون رو معطوف کردن نسبت به در واقع اون تخریب هیمنه مردمی جمهوری اسلامی و نتیجه هم شما دارید میبینید دیگه، نزدیک به 256 تا کانال فارسی زبون، من فکر نمیکنم هیچ کجای دنیا کشور دیگه باشه که این تعداد شبکه و کانال برای به زبان محلی اون کشور رو اندازی شده باشه و فلسفه ای هم نداره الواقع. ولی برای راه اندازی این شبکه ها هزینه شده، بهتریناشون رو به کار گرفتن، جدیدترین تکنیک ها رو استفاده میکنن و متاسفانه یه جایی هم نتیجه میگیرن. در همین انتخابات اخیر، حالا ممکنه بعضی از دوستان از این حرف من خیلی خوششون نیاد، ولی فی الواقع برخی از این تلاش هایی که شما الان میبینید شبانه روزی دارن تلاش میکنند، یه جایش تو انتخابات خودشو نشون داده. یعنی ما اگر که دشمن خودمون رو منکر بشیم و فعالیت هایی که داره انجام میشه رو انکار بکنیم، در واقع نمیتونیم اون صفبندی لازم رو تدارک ببینیم. در خدمت شما هست
جناب دکتر بصیری. حالا یه نکته ای که هست بحث اتفاقاتیه که حالا ما الان اواخر سال 98 هستیم، حالا خیلی آرزو می‌کنم که زودتر این سال تموم بشه به خاطر حوادث پی در پی که توش اتفاق میفته. البته به هر حال از نظر بحث روانی ما اتفاقات زیادی رو تو این سال 98 داشتیم. شاید مثلا بشه یکی از مهمترین اونها رو حوادث آبان ماه در نظر گرفت که به هر حال حوادث خیلی جالبی هم نبود و بسیارم حجمه صورت گرفت. توی حوادث آبان ماه من فکر میکنم باید یه اشارهی داشته باشیم که چه بحث روانی که تو حوادث شکل گرفت چه شکلی بود. مثلا یکی از بحثاش ممکنه آمار مانور دادن روی تلفات زیاد این حوادث باشه که عملا هم اتفاق چندان خونینی هم نبودش. آیا مثلا میشه مصادیقی رو پیدا کرد در مورد اون حوادث که مثلا بگید مصداق دقیق جنگ روانی بوده؟
ببینید اینجا چون رادیو گفتگوه، ما باید خیلی فنی و تخصصی با هم صحبت کنیم. شنوندگانمون هم احتمال بسیار زیاد آدمایی هستند که میشه صحبت کرد و در حقیقت گوش میدن بدون این که طرفیت خاصی، یا لااقل سعی میکنن طرفیت خاصی نداشته باشن. لذا من این عرایض رو عرض میکنم. این توضیح قبلش دادم به خاطر اینکه در حقیقت اولین گام برای این که ما با هم حرف بزنیم یا گوش بدیم حرف دیگر رو اینه که پیش فرض هامون رو بذاریم کنار و بعد شروع کنیم حرف زدن. ببینید به دو دسته تقسیم میکنیم اتفاقاتی که در سال 98 افتاد. یه دسته عوامل طبیعی بودن که خب سیل اومد، زلزله اومد، فشارهای متعدد داشتیم و عرض شود حضورتون که ما با این در حقیقت اتفاقات طبیعی حوادث مواجه شدیم. بذارید من جنبه مثبتشو بگم. یکی از جنبه‌های مثبتش این بود که خب ما میگیم سیل اومد، آیا در نظر میگیریم چه مقدار آب بعد از 50 سال از بی‌آبی وارد این کشور شد و سطح زیر کشت گندم سال گذشته چقدر افزایش پیدا کرد؟ خب این نیمه پره که من میگم. خب مردم مصیبت دیدن، اتفاقات بدی افتاد. بله اتفاقات بدی افتاد، مردم مصیبت دیدن، اما یه نکته مثبت بذارید دوباره بگم. اتفاق بده که آدم‌ها رو باعث میشه تو غم همدیگه شریک بشن، اون وقت اتحادشون با هم بودنشون، به همدیگه کمک کردنشون، حفظ روحیه جهاد برای همدیگر رو ما یک بار دیگه احیا کردیم. مدت ها بود چون دوچار مشکلات خاصی نبودیم، مشکلاتی که قابل لمس باشه بر مردم عادی جامعه، ماها رفته بودیم تو لاک خودمون، گرفتار مشکلات خودمون، مثل ماشینمون چی میشه، خونمون چی میشه، واممون رو چی کار کنیم، همه داشتیم زندگی عادیمون رو میکردیم. اما خداوند به ما یادآوری کرد که اگر میخواهید کشورتون سر پا بایسته، یادتون باشه تو غم ها باید کنار هم باشید. لذا تو مسئله زلزله چند هزار خونه رو ما ظرف این مدت کوتاه ساختیم. من فکر میکنم رکورد شما بتونیم مثلا ظرف چند ماه 18 هزار خونه بسازی تحویل بدی. گروه های جهادی مفصلا رفتن، مردم با گرایش های مختلف، با مذهب های مختلف، ارمنی داخل کشور ما بود، یهودی ها بودن، اهل سنت بودن، همه رفتن به کمک هم دیگه. خب این جنبه مثبت. پس چرا سال 98 ما از این جنبه نگاه میکنیم؟ امسال بارندگی که در سیستان و بلوچستان و به خصوص اون قسمت‌های پایینی شده به نسبت سال گذشته تا امروز که من دارم تا یکی دو هفته پیش که من چک می‌کردم مثلا 5000% افزایش پیدا کرده بود. سیستان و بلوچستان وقتی آب توش قرار می‌گیره، سطح آبش میاد بالاتر، اون چاهنیمه‌ها پر میشن، میدونی چه کشاورزی رو به ارمغان میاره. خب ما عوضش تجربه به دست آوردیم، باید آماده باشیم برای باران‌های سیل‌آسا مثل امسال اتفاق افتاد. امروز که من و شما داریم با هم صحبت صحبت میکنیم، از قبل مدیرای ما اومدن صدا رو کاهش دادن برای که سیل امروز، سیل دیشب و پریشبی که در واقع در خرم‌آباد اتفاق افتاد، در معمولان اتفاق افتاد، اینها باعث نشد که دوباره مصیبت سنگینی به مردم بیاد. یا مثلا رکورد باران دیشب تو تهران در طول تاریخ ثبت باران زده شد، ولی ما تو شهر دچار آب گرفتگی شدید نشد. خب چرا اینا رو نگاه نمی‌کنیم؟ وقتی میای به حوادث آبان ماه نگاه می‌کنی، میگی اون حوادث طبیعی رو شما مثبت نگاه می‌کنی، جنبه‌های مثبتش را هم می‌بینی. من جنبه‌های بعدش رو هم در نظر گرفتم، مثبت‌ها رو دارم میگم. حوادث آبان حوادثی هستش که شما باید در نظر بگیری، یک تجربه جدی به دست آوردی، ضمن اینکه دشمن تمام همت خودش رو به کار برده. امروز من و شما در حالی داریم با هم صحبت می‌کنیم در یک رادیویی که مثلا شاید چند میلیون تومان، چند ده میلیون تومان هزینه‌اش باشه، یا کل صدا و سیمای ما مثلا چند هزار میلیارد تومان. فقط تلویزیون ایران اینترنشنال سالی 250 میلیون دلار داره هزینه میکنه. یورو نیوز فارسی هست، ایران اینترنشنال فارسی هست، بی بی سی فارسی هست، وی او ای فارسی هست، دویچه وله آلمان به فارسی داره برنامه پخش میکنه، خبرنگاران بسیار حرفه‌ای رو دور خودش جمع کرده. معلومه که رو فضای روانی ما کار میکنن. اتفاقا اگر ما بتوانیم حوادث 97 و 98 را با موفقیت پشت سر بگذاریم، قطعا میتوانیم روزهای نوید بخشی، روزهای امید بخشی رو پیش روی خودمون داشته باشیم، چه تو جنبه اقتصاد، چه تو جنبه سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد، مردم با هم بودن رو تجربه میکنن. البته ما در حوادث آبان ماه رذالت برخی رسانه‌های غربی رو داشتیم، در داخل هم شاید میتونستیم بهتر مدیریت کنیم، که الان نمیخوام درباره اون حرف بزنم. شاید ما اگر با مردم بیشتر صحبت کردیم اون اتفاقات نمیافتاد. اما در رسانه یه تکنیکی داریم، میگن یک نقطه‌ای رو شما شلیک کن، برای اگر دشمن در اون نقطه چیز خاصی داشته باشه، شروع میکنه به تغییر دادن ادواتش و تغییر دادن حالتش. اگر نه میفهمیم که اونجا اتفاق خاصی نیفتاده. این آمار 1500 کشته تو ژاپن هم این اتفاق افتاد. آمریکایی‌ها برای که نمیدونستن ژاپنی‌ها تو حملاتی که بهشون میشه چقدر کشته دادن، یه عدد فرضی رو پرت میکردن. مثلا میگفتن در این حملات 5000 ژاپنی کشته شدن. ژاپنی‌ها دستپاچه میشدن، میگفتن نه، کی گفته 5000 تا کشته شدن؟ 470 تا بیشتر کشته نشدن. آمار رو آمریکایی‌ها به دست می آوردن. تو این هم رذالت رویترز بود، با اینکه میگه من رسانه بی‌طرفیم، یا آمار 1500 نفر رو اعلام کرد، برای اینکه ما بیایم بگیم که نه، آمار 1500 رو بیاد مثلا. البته الان میخوان اعلام کنند و در واقع باید تفکیک بشه، شهدا تفکیک بشه، کسانی که از پشت تو جریانات به وسیله کسانی که اختشاش کرده بودن کشته شدن، اینا همه باید از هم تفکیک بشه، اون وقت اعلام بشه. ولی این تکنیکه، رو این تکنیک هم میمونن. خیلی ها میگن این آمار که چند وقت پیش من دیدم یه نامه جعلی رو درست کردن، عددا رو برده بودن رو چند هزار نفر و 4000 نفر و اینا. شاید براتون جالب باشه بدانید که ما در شهر تهران، اگر اشتباه نکنم، در شهر تهران حتی یک کشته هم نداشتیم. درگیری‌ها به شدت اقل بوده. لذا این اتفاقاتی که افتاد و این کاری که رسانه‌های غربی میکنه، من به نظرم در سال 88 تمام همت رسانه‌های غربی به کار گرفته شد. اگر بگیم سال 88 سال، ببخشید، 97 و 98 سال جنگ احزاب رسانه‌ها با جمهوری اسلامی ایران با هزینه‌های میلیاردی. ببینید، فقط خانم علی نژاد سالانه 270 هزار دلار پول میگیره از CIA. خونه‌ای که خریده 1.5 میلیون دلار پولش داده. 1.5 میلیون دلار پول بسیار سنگینیه. یعنی در نیویورک که شما برای زندگی کردن به سالی حدود 100 هزار دلار پول احتیاج داری، و میانگین درآمد به گفته بیزینس اینسایدر در آمریکا بیش از 2500 دلار نیست، که البته اونم با توضیح بدم چرا، خانم علی نژاد خونه خریده 1.5 میلیون دلار. ببین چه پولی دارن برای جنگ روانی درست کردن علیه ایرانی ها خرج میکنن. لذا شما نگاه میکنی میبینی که 98 سال مصیبت ها و غم ها بود، سال مصیبت ها و غم هایی بود که رسانه ها دارن به دوش ما سوار میکنن. سیل غم بود، اما با هم بودن غم نبود. بارندگی زیاد منجر به سیل میشود، اما منجر به پر شدن صدها میشود. زلزله غم می آورد، اما توان ساخت و ساز تو کشور رو 18 هزار خونه ظرف چند ماه. بسیج فقط فکر میکنم 20 هزار خونه رو تعهد کرده بود که بسازه و گفته بود هر مسجد یه خونه. چه پولی جمع شد، چه کمکی کردن مردم. تمام عیدشون رو بیش از چند ده هزار نفر گذاشتن کنار و تو این چند استان سیل زده رفتن و وایستادن خدمت کردن. خب به نظرم اینا خیلی مهمه ما بهش توجه کنیم.
درست جناب اسماعیلی، حالا الان یکی از مسائلی که توی جنگ روانی خیلی مطرح میشه و برد میشه بحث مسائل اقتصادیه. ما مثلا هفته پیش FATF رو داشتیم که ایران رو در لیست سیاه قرار داد و به نظر میرسه خب تو بازارم تأثیر گذاشت، یه مقدار قیمت ها رفت بالا. این جنگ روانی چقدر تأثیر میذاره رو مسائل اقتصادی؟ یعنی آیا اگر مثلا این عملیات روانی وجود نداشت همینقدر قیمت ارز میرفت بالا، همینقدر مثلا قیمت خودرو میرفت بالا؟ و بعدش به نظر میرسه البته یه مقدار این فروکش کرد، این بحث روانیش و اینا، یه مقدار بازار به ثبات هم رسید. واقعا تو عرصه اقتصادی این اتفاق چگونه میفته؟
قبل از اینکه من به سوال جواب بدم که این نکته رو باید اشاره بکنم که ما در طول این سالهای گذشته واژه‌های مختلفی داشتیم در حوزه بحث جنگ نرم. دیپلماسی عمومی رو داشتیم، دیپلماسی رسانه‌ای داشتیم، عملیات روانی داشتیم. همه اینا بار معنایی خودش رو داشت. ولی الان ما داریم وارد بحث جنگ شناختی میشیم. یعنی یه موقع هست شما برای اینکه یک ساختمانی رو به مخاطبتون سبز نشون بدید مجبورید که یه ظرف رنگ بردارید و همه جا رو رنگ بزنید. ولی گاهی اوقات میاد به جای اینکه همه جا رو رنگ بزنید یه عینک با شیشه سبز رنگ میدید به مخاطبتون. مخاطب دیگه همه جا رو سبز میبینه، اصلا دیگه احتیاج نیست شما جایی رو رنگ سبز بزنید. کاری که الان در دستور این شبکه‌های معاند و دستگاه استکباری امریکا قرار گرفته بحث جنگ شناختی هست. یعنی مردم ما دارن به تدریج، البته تلاش بر این هست خوشبختانه، از اونجایی که ماهیت باطل رفتنی هست، ماهیت باطل ماهیت سست و نماندنی هست، بخش زیادی از این عملیات ها به نتیجه نمیرسه. ولی خب ما باید هوشیار باشیم، باید بدونیم که دشمن داره چی کار میکنه. اتفاقی که داره میفته اینه که داره در واقع اون دستگاه ادراکی مخاطب ما داره تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی اگه شما الان از همین جامعه جمع برید بیرون و با مردم کوچه و خیابون بخواید صحبت بکنید، حتما برمیخورید به کسانی که فکر میکنن واقعا در یک جهنم سوزان دارن زندگی میکنن و هر طور شده باید خودشون از این کشور به یه شکلی از کشور خارج بشن، برسن به یه نقطه امن. در حالی که ما کشوری داریم با ظرفیت‌های متنوع، مردم ها دارن خوب زندگی میکنن و فقط کسی که رفته باشه و کشور مختلف رو تجربه کرده باشه میفهمه که ما چه وضعیتی داریم. یعنی واقعیت، ما نمیخوام انکار بکنم اون کاستی هایی که وجود داره، اشکالاتی که وجود داره، بله در مناطقی ما افراد فقیری رو هم داریم که مشکلات معیشتی دارن، ولی وضعیت عمومی مردم جامعه ما اون چیزی نیست که توسط رسانه داره منتقل میشه. یعنی این باوری که الان در به خصوص در نسل جوان داره شکل میگیره که من اعتقادم اینه که بیشترش محصول فضای مجازی هست. یعنی تمام هیمنه استکبار الان انرژی خودش رو جمع کرده اومده تو فضای مجازی، به خاطر اینکه میدونه مردم دارن تو فضای مجازی زندگی میکنن. یعنی مردم ما صبح که خواب بلند میشن قبل از هر چیزی کورمال کورمال توی رخت خوابشون دنبال گوشیشون میگردن، یعنی تا گوشیشون رو پیدا نکنن و آخرین پیامایی که براشون اومده رو چک نکنن شاید از جاشون بلند نمیشن. و دشمن اینو به خوبی متوجه شده و داره محتوا تولید میکنه. یعنی شما ببینید تو همین ایامی که بحث کرونا پیش اومده، شاید من به شما بگم هزاران بسته محتوایی تولید شده با محوریت این که نشون بدن که کرونا همه جا رو گرفته، همه بیمار شدن، هیچ کس توجه نمیکنه، هیچ خدماتی انجام نمیشه، مسئولین رفتن جای امن پناه گرفتن و قصه الهازار. یعنی شما بستایی رو که الان من حتی توصیه میکنم رسانه ها بیان بعضی از اینا رو باز بکنن، مونتاژ میکنن، از فتوشاپ استفاده میکنن، از تصاویر آرشیوی استفاده میکنن، از جوک، لطیفه، کلیپ، هر آنچه که شما فکر شد، و اینا محتوایی نیست که تصادفی تولید شده باشه. یعنی شما فکر نکنید که یه کسی نشسته مثلا گوشه شهرستان، گوشه خونش نشسته و این محتوا رو تصادفی به ذهنش، نه، همه اینا محصول اتاقای فکر هست، محصول پژوهشگاه مختلف هست، هر کسی کار خودش انجام میده، تقسیم کار بین المللی انجام شده برای اینکه این فضای روانی جامعه ما رو تحت تاثیر قرار بده و این باید برش فکر کرد. یعنی من
حالا چرا در قسمت دوم برنامه میرسیم، حالا من سوالم مشخصا در مورد مسائل اقتصادی،
شما ببینید مدتی هست که رهبر معظم انقلاب هم داره تاکید میکنه که ما در یک جنگ اقتصادی هستیم. این جنگ ابعاد مختلف داره، یکی از مهمترین ابعادش اینه که دارن سعی میکنن که تولید داخلی ما رو بیکیفیت و کم ارزش نشون بدن. باز عرض میکنم تو این حوزه صدها بسته محتوایی تولید شد. در حوزه نرخ ارز شما وقتی که فضای روانی جامعه به هم میخوره و افراد فکر میکنن که اگر امروز دلار نخرن فردا گرون میشه، خب یه ریاکشن طبیعیه. هر کسی که نقدینگی داره فوری راه خودش رو کج میکنه به طرف صرافی که بره، یه بستگی بضاعت خودش هر چقدر میتونه خرید بکنه. خب وقتی که خرید میکنن تعادل بازار به هم میخوره، یه اتفاق کاملا طبیعی هست. اینه که ما هر چقدر که تلاش بکنیم که این تکنیکایی که الان داره استفاده میشه، ما فکر نکنیم که تکنیکای عملیات روانی همون تکنیکای دهه 60 و 70 که قبلا بود، نه، الان شاید نزدیک 250 تاکتیک جدید داره در دستور کار قرار گرفته و هر دم از این باغ بری میرسد. یعنی شما هر روز شاهد یه شکل جدیدی از عملیات روانی هستید که مردم ما رو در حوزه اقتصادی متاثر بکن و متاسفانه یه بخشایی هم توفیقات برشون حاصل شده.
بله جناب دکتر بصیری، بحث اقتصادی داریم، نمیدونم میرسیم وارد حوزه انتخابات بشیم؟ شما ظرف 5 6 دقیقه اگر بحثتون رو جمع کنید در حوزه انتخابات، که به هر حال ما یه انتخاباتی داشتیم و مردم بالاخره اومدن رأی دادن و یه منتخبان مجلس 11 هم تقریبا مشخص شدن. یه اتفاقات روانی قبل هین انتخابات و الان هم که حالا بعد از انتخابات هستیم افتاد. اگه میخواید حالا این بحث رو دوربر 5 6 دقیقه جمع کنید که انشالله بعد از اذان بریم سراغ راهکارهای مقابله با این جنگ روانی.
ببینید برای غربیا تفاوتی نمیکنه که اصولگرایی یا اصلاح طلبان در ایران بر سر کار بیان. خیلی ماهیت اینها، اگرچه بعضن برخی از عوامل، حالا کاری ندارم به جناح آب اینا، اصلا به اینا نپردازیم، برخی عوامل اینها در داخل همون کاری رو میکنن که شبکه روانیشون در خارج از کشور انجام میده. یعنی توی هر تو طیفای مختلف هم هستن. قبل از انتخابات به شدت تلاش کردند که به شورای نگهبان فشار بیارن که برخی افراد رو تایید صلاحیت کنه. گفتن اگر اینا تایید صلاحیت بشن، که حالا من باز همه رو منظورم نیست و یه عده‌ای رو منظورمه، گفتن اگر بتونیم شورای نگهبان رو تضعیف کنیم و در حقیقت مردم رو ازش ناامید کنیم و بگیم این اجازه نمیده شماها شرکت کنید در انتخابات، گزینش به شما نمیده، شما که قرار بود تحریم کنید انتخابات رو، اگر تحریمه چه کار به گزینش دارید؟ اگر نه به دنبال تحریم نبودید و به دنبال این بودید که شورای نگهبان اگر مثلا طیف بیشتری رو تایید صلاحیت میکرد، شما بعد به مردم میگفتید بیان تو انتخابات، پس چرا همیشه مشارکت در جمهوری اسلامی ایران رو زیر سوال میبرید؟ اگر رأی مردم براتون اهمیت داره، پس چرا زمانی که یه رئیس جمهوری قبلا تو این کشور 20 خورده میلیون رأی آورد بهش دائم حمله میکردید؟ چرا من و تو از روز اولی که رئیس جمهور کنونیمون آقای روحانی با 24 میلیون رأی آورد و شما رأی مردم براتون اهمیت داره، خب سوال میکنیم پس چرا از روز اول تو شبکه من و تو آقای روحانی و شعارش و اون کلیدش رو که بالاخره شعار انتخاباتی بود، این رو تمسخر میکردید و عروسکش رو ساختید و هر دفعه میکوبیدیدش، هم ایشون رو هم وزراش رو به خصوص آقای وزیر خارجش رو میزدید و دیگران رو؟ پس برای رسانه‌های غربی و غرب تفاوتی نمیکنه. اونها تنها چیزی که مد نظرشون این هست اینی که هویت‌های جمهوری اسلامی ایران رو بزنند. اولین هویت جمهوری اسلامی ایران اسلام هست که داره تلاش میکنه. اونا میکوشن با امثال خانم فلان و آقای فلان با کاهش حجاب، کاهش دین و در واقع تقلیل دادن دین. گفتن یک کسی در یک صحرایی میرفت دید نوشته که خوردن سنگ و کلوخ در این بیابان ممنوع است. گفت کدوم آدم بلا نسبت ابلهی همچی حرفی زد؟ خب همه میدونن سنگ و کلوخ نباید بخورن. عبور میکرد رفت دید یه درویشی، یک عارفی، یک پیری اونجا نشسته. گفت این کی نوشته؟ کدوم آدمی نوشته اینو تو این صحرا مله؟ گفت من نوشتم. گفت ببخشید من توهین کردم. برای چی نوشتی؟ گفت هر وقت جهان فهمید که بدیهیات رو نباید بهش بپردازه اون وقت برده. بدیهیات چیه؟ دروغ. مثل اینونه که شما به جامعه بگی دروغ نگو. مردم نباید واکنشی نشون بدن، بگم بله طبیعیه. خب نباید. اگر واکنش نشون دادی که و گفتی که مثلا کدام احمقی اینو نوشته، همه میدونیم نباید دروغ بگیم، پس مسلم جامعه روش کرده. وقتی شما در حقیقت اصول اولیه انسانی رو زیر سوال میبری، کمک میکنی زیر سوال میبری.